أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان و خوبان، خیلی خوش آمدید، انشالله که صحیح و سالم باشید. در ادامه متن خوانی کلمات گوهربار امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه شریف به خطبه 119 رسیدیم و من کلام له علیه السلام فقد جمع الناس وحزهم على الجهاد فسكتوا مليا. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. در خطبه 119 امیر المؤمنین سلام الله علیه با اصحابشون صحبت می کنند، اونها را تهییج و تحریک به جهاد با دشمن می کنند و متاسفانه باز هم همون خوی بی تفاوتی را در این خطبه هم میبینیم. مردم بی تفاوتن نسبت به اتفاقها و امیر المؤمنین با کلمات تندی اونها رو مخاطب قرار میده. این خطبه غیر از متنی که در نهج البلاغه دارد یک مقدمه و یک مؤخره دارد که در نهج البلاغه نیست ولی در کتب دیگر آمده. انشاءالله همون مقدمه هم مد همون مؤخره رو محضر شما عرض خواهیم کرد. یکی از اقداماتی که معاویه علیه اللعنه انجام میداد این بود که یک عده‌ای را به عنوان شورشی، به عنوان غارات، یعنی جنگ‌های ایزایی به سمت مرزهای حکومت امیرالمؤمنین گسیل می‌داشت و اونها به زد و خورد و آتش زدن و ایجاد رعب و وحشت در بین مسلمانان، مسلمانانی که در حیطه حکومت حضرت بودن می پرداختن. خب این باعث می شد که امنیت اجتماعی زیر سوال بره، این باعث می شد که حکومت امیرالمؤمنین با خدشه مواجه بشه. لذا حضرت بسیار بسیار تأکید داشت حتما نسبت به این گونه برخوردها باید مقابله بشه. دشمن نباید جرأت کنه یه عده معدود راه بیفتن، شهرهای ما رو به آشوب بکشن. باید مردم در مقابل اونها بیستن. یکی از این اشخاص بسر ابن ابی ارتاط است. بسر از فرماندهان شجاع معاویه بود که به طمع مال و ثروت و مقام و حکومت بسیار از این کارها کرد. در چند مورد داریم که بسر ابن ابی ارتاط حرکت میکرد به سمت حکومت امیرالمؤمنین، گاه به سمت مرزها، گاه حتی به عمق مرزهای حضرت هم نفوذ میکرد و زمینها، سرزمین حکومتی حضرت رو مورد هجوم قرار میداد. خب حضرت مردم رو جمع کرد و قد جمع الناس و حزهم علی الجهاد، تحریک کرد، تشویق کرد مردم را به جهاد. ولی فسکتوا ملیا، ملی به معنای طویله. مردم همینطوره نگاه کردن حضرت را، هیچ کسی حرف نزد. لحظات زیادی نزدیک ساعت شد و مردم هیچ واکنشی به کلام حضرت نشون ندادن. وقتی این اتفاق افتاد فقال علیه السلام ما بالکم، چه شده از شما را، چتونه؟ ام مخرسون انتم، لالید، نمیتونید حرف بزنید؟ من دارم به شما میگم دشمن نفوذ کرده است، به حجاز رسیده. شام کجا، حجاز کجا؟ عراق را در نوردیده است، رسیده به حجاز، داره مکه و مدینه را مورد حمله و هجوم قرار میده. شما چرا هیچ تحرشی نداری؟ چرا مقابله به مصر نمی کنید؟ ام مخرسون انتم، آیا لالید، نمیتونید حرف بزنید؟ فقال قوم منهم، یک نفر بعد از سکوت طولانی در جواب امیر المؤمنین گفت یا امیر المؤمنین ان سرت سرنا معک، اگر شما میای ما هم به میدان میریم. نمیشه که شما بمانید در کوفه، ما ما رو بفرستی به میدان. اگر خودت میایی ما هم میاییم، و اگر شما نمیایی ما هم جایی نمیریم. نه خیر، ارتات با تا و ته دو نقطه، بصر ابن ابی ارتات تا الف ته آخر. حضرت در جواب این، ببینید این حضرت میگه چرا نمیرید میدان، یک نفر بلند میشه میگه آقا اگه تو جلو افتادی ما پشت سرت میاییم، ما اینطور قبولمون نیست که تو بمانی در شهر ما رو برای جنگ بفرستی، خودت برو تا ما پشت سرت حرکت کنیم. خب اینجا مطلب فراوان است برای عرض کردن، یکی دو تا نکته اینجا بگم و بعد ادامه متن رو ما بخوانیم. در کتاب الغارات جلد 2 صفحه 429 داره که یه وقتی یک نفر خدمت حضرت رسید و گفت که آقا بصر بن ابی ارتات حمله کرده، به حجاز حمله کرده، امیرالمؤمنین مردم رو جمع کردن داخل مسجد، به منبر رفتن، فرمودن که از صفات متقین و خوبان این نیست که شما مورد حمله و هجمه واقع بشید ولی کاری نکنید، از صفات متقین این نیست که شما پیرو امامتون نباشید، امام داره حرفی میزنه شما باید او رو حمایت کنید، حرف او رو بشنوید، وانگهی از این حرف ها که بگذریم و ما بصر، اصلا این بصر بصری که میگید این مگه کیه که شما اینقدر ازش میترسید، یک نفر با 600 نیروی نظامی حمله کرده، ببینید مرزهای شما رو در نوردیده و ما بوس، کسی نیست که شما ازش میترسید، اینطوری سکوت کردید، اینطوری خودتون رو باختید. آقا شما جنگ های زیادی رو پشت سر گذاشتید، شما جمل رو گذروندید، حالا الان ظاهر کار اینه که این اتفاقات در اواخر حکومت امیرالمؤمنین می افتاد، شما بعد از همه این سختی ها الان در مقابل 600 نفر که اونها هم مدام در حال حرکتن، یک گوشه گیرشون بیارید و تمام، چرا میترسید؟ حضرت فرمود که اولا از تقوا به دور است این که شما حرف مرا نمیشنوید، ثانیا آخه اگر میخواید بترسید از کسی بترسید که واقعا سزاواره. بصر بن ابی ارتاد با 600 نفر نیرو چه کاری ازش برمیاد که شما اینطوری از او میترسید؟ و اینجا بود که مردم ساکت شدن، فسکتو ملیان، مردم سکوت کردن. ولی این نکته را میخوام محضر شما عرض کنم، این کسی که گفت ان سرت سر نامعک، اگر شما بیای ما با شما حرکت میکنیم، خب این شاید ظاهرش ظاهر قشنگی باشه دیگه، یک نفر میگه آقا شما فرمانده اید، شما شجاعید، شما اهل رزمید، شما جلو بیفتید ما هم پشت سر شما میایم. حالا خود حضرت در ادامه خطبه جواب این شخص رو میده، ولی من اگر بگم این چه کسی بود تازه مشخص میشه اهداف پشت این جمله چیست. این جمله را یک شخصی به نام ابو بردت ابن اوف ازودی، ابو برده، برده مثل برده نوشته میشه ولی برده خونده میشه، این ابو برده چه کسی است، کارش چیست؟ مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی، از کتب معتبر حدیثی ماست، امالی شیخ مفید صفحه 129، این متن رو ببینید، ایشون می‌فرماد ابو برده شخصی است که در جریان جمل حاضر نشد، کمک حال امیرالمؤمنین نبود، ولی در جریان صفین یه دفعه به لشکر حضرت پیوست، اتفاقا حضرت هم گفت تو نبودی اونجا، الان سر و کلت پیدا شد، چه اتفاقی افتاده؟ حالا این جمله مهمی است. شیخ مفید میگه و کان ابو برده مع حضوره صفین ینافق امیر المؤمنین، با این که در صفین حاضر بود ولی منافق بود، نیامده بود تا به حضرت کمک کند، بلکه آمده بود تا یک خنجری از پشت به این لشکر وارد کنه. ادامش کاملا مشخصه، میگه و یکاتب و معاویت سرن، این آقا درسته در لشکر امیرالمؤمنین بود ولی در جریان صفین مکرر نامه های سری می نوشت برای معاویه، ستون پنجم معاویه شده بود در لشکر امیرالمؤمنین، اتفاقاتی که اینور میفتاد رو نامنگاری میکرد به معاویه، به اون میرسون، حضرت میخواد چیکار کنه، شما چیکار کنید. یک نیروی بود که از پشت خنجر میزد. اتفاقا معاویه هم در قبال این خوشخدمتی ها جزای او رو داد. مرحوم مفید مینویسه فلم ما ظهر معاویه، وقتی معاویه به حکومت رسید، اقطعه قطیعتا بالفلوجه، یه قطع زمین زراعی خوب را در فلوجه به او داد، گفت خیلی خدمت کردی به ما در جریان سفید. حالا این شخصی که منافق است، این شخصی که نفوذی معاویه است، این شخصی که هیچ قرابت فکری با امیرالمؤمنین نداره، بلند میشه میگه یا امیرالمؤمنین انسرت سر نامک. غرض چیست؟ غرض این امیرالمؤمنین را از مرکز حکومت بیرون بکشند. خب حاکم وقتی که نباشد، اون هم در کوفه با اون اضطرابات خاصی که داره، کوفه به شام نزدیک است، امیرالمؤمنین حرکت کنه بره حجاز، از کوفه دور بشه، از این طرف معاویه چهار قدم حرکت کنه برسه به کوفه، کوفه را فتح کند و قائل تمام بشه. ببینید یک نفر حرف میزنه، چند نفر هم پای منبر کله تکون میدن که آقا راست میگه، بعد نمیگه شما جلو بیوف، شما شجاعی، عالمی، میدانی، شما برو، ما هم پشت سرت میای. ولی غرض چیز دیگری است. غرض اینه که مرکز حکومت کوفه را از وجود علی خالی کنن، راه برای معاویه باز بشه، معاویه راحت لشکر بکشه کوفه را فتح کنه، شام را که داشت، عراق را هم بگیرد، دیگه مکه و مدینه هم اون گوشه. حالا اگر تصرف شد، اگر نشد هم طوری نیست، اونجا غنایم خاصی نداره، عراق است که غنیمت دارد، عراق است که سرسبز است، عراق است که فرات داره، دجله داره. ببینید چقدر خباثت پشت یک جمله خوابیده. خب یک نفر بلند شد به حضرت اینطور گفت، فقال علیه السلام ما بالکم، شما چه شده از شما را، چه اتفاقی برای شما افتاده. ببینید این جمله جمله مهمی است، معلومه یه اتفاقی افتاده. این که حضرت میگه ما بالکم یعنی چتون شده، شما نباید این طور باشید، فطرت شما نباید این طور باشد، مسلمان واقعی این طور نیست، شما معلومه یه خورد شیشه ای دارید، شما معلومه از یک جایی منحرف شدید. لا سدتم لرشد، چرا کمر همت نبسته اید برای رشد، ولا هدیتم لقصد، چرا قصد هدایت نکرده اید، چرا برای هدایت آماده نیستید. ببینید جمله خیلی جمله واضحی است، غیرت شما کجا رفته، غیرت ناموسی شما کجا رفته، غیرت دینی شما کجا رفته؟ مگه حمله نکردن به شما؟ اگر این مسلمان ناموس شما نیست، خب حجاز و شام و این طرف و اون طرف نداره دیگه، حمله کردن به نوامیس مسلمین، چرا شما کاری از انجام نمیدید؟ معلومه اون غیرت از بین رفته. چرا غیرت از بین رفت؟ معلوم لقمه ناپاک در شکم شما فرو رفته. حضرت میگه ما بالکم چتون شده. آدم فطرتن نسبت بعضی از حقایق واکنش نشون میده. انسان فطرتن غیرتمند است. خدا غیور است و روح ما که همسوی با خداست، از روح خداست، به اون تعبیری که البته گفتیم نفخت فیه من روحی، معناش رو قبلا گفتیم، خدا روحش اینطور نیست که از روحش به ما بدمه، ملکی خلق کرده به نام روح و از روح او در روح ما دمیده. بالاخره ما همسوی با خداییم، فطرت ما، او غیور است و ما هم غیوریم. وقتی غیرتمون لگد مال شد، وقتی دیدیم یه مشکل اینطوری به وجود آمده، بعد بگردیم ببینیم چمون شده، ما بالکم چه اتفاقی افتاده. لا سدتم لرشد ولا هدیتم لقصد، افی مثل هازا ینبغیلی ان اخرج. خب این شخص میخواد امیرالمؤمنین را از شهر بیرون بکشه. حضرت فرمود آیا برای یک چنین امر کوچکی سزاوار است که من از شهر بیرون برم؟ افی مثل هازا، بسر ابن ابی ارتاد با 600 نفر نیرو، من علی باید به مقابله با او برم؟ نه آقا اینطور نیست. و انما یخرج فی مثل هازا رجل من من ارزاه و من شجعانکم. در چنین واقعه ای وقتی یه مشکلی یه گوشه یه کشور به وجود میاد، خود حاکم حرکت نمی کند، بلکه انما یخرج، به درستی که باید خارج بشود در مثل این ماجرا، یک نفر از خود شما،
البته دو تا خصوصیت داشته باشه. یک، ارضا، یعنی من از او راضی باشم، کسی باشه که من به او اعتماد دارم، کسی باشه که دیانت او برای من ثابته. دو، من شجعان کن، آدم شجاعی باشه، ترسو نباشه. و ذوی بأس کن، یکی از شما باشه که قوی باشه. ذوی بأس یعنی شدید باشه، نسبت به دشمن وانده، ترسو نباشه، ضعف نداشته باشه، گول نخوره. خب اگر این صفت رو داشت من او رو میفرستم، ولی خود من نباید اینجا رو ترک کنم. وجود حاکم در مرکز حکومت خودش موضوعیت دارد. اگر حاکم نباشد، مخصوصا حاکمی مثل امیرالمؤمنین که امام است، این نظم جامعه از هم میپاشه. ولا ينبغي لي ان ادعل جند، برای من سزاوار نیست که ادع یعنی رها کنم، بگذارم سربازان را. لشکر عظیم من در کوفه است، من همه اینها رو ول کنم با 1000 نفر 2000 نفر برم به سمت حجاز، این سزاوار نیست. ولا ينبغي لي ان ادع الجند والمصر، برای من سزاوار نیست که این شهر را به حال خودش رها کنم، مصر یعنی شهر. و بیت المال، خزانه را که اونقدر سرمایه درش هست رها کنم. و جبایت الارض، بر من سزاوار نیست که در یک موضوع کوچکی، جبایت الارض یعنی جمع آوری مالیات، جمع آوری خراج، تا حاکم نباشد، تا خود حاکم نظارت مستقیم نکنه، این کارها به اون روش، به اون ریل اصلیش بر نمیگرده. من باید باشم تا مالیات درست گرفته بشه، من باید باشم تا مالیات اسراف نشه، تا دزدی نشه، تا اختلاس نشه. و جبایت الارض، من همه این امور مهم رو رها کنم برای یک امر کوچک خودم رو آواره بیابان کنم، این صلاح نیست. و القضاء بین المسلمین، من اگر از اینجا رفتم چه کسی میخواد قضاوت کنه؟ و نظر فی حقوق المطالبین، بعضی از مردم مطالبه دارن، یه حرفی دارن، میخوان حرفشون رو به کسی بزنن. حاکم برای هر امر کوچکی خودش شخصا بخواد اقدام کنه. خب همه این امور مهم رو چه کسی میخواد اداره کنه؟ دیگران نمیتوانند قضاوت کنند، دیگران نمیتوانند و نظر فی حقوق المطالبین داشته باشند، مطالبه مردم رو پاسخ بدن، ولی مردم میتوانند حرکت کنند، برن با دشمن به جنگن. هر کاری باید یک مسئول متناسب با همون داشته باشه. شما خیلی هاتون جوان مردید، رشیدید، شجاعید، میتونید با بسر بن ابی ارتاد به جنگید، ولی نمیتوانید حکومت کوفه را اداره کنید. این حکومت علی میخواهد. و نظر فی حقوق المطالبین، من نمیتونم حق مطالبگران را رها کنم. اگر کسی حرفی زد، نکته‌ای داشت، من باید ببینم، بشنوم، سبک سنگین کنم، طبق او اقدام کنم. ثم اخرج فی کتیبت اتبع اخرى، من نمیتوانم خودم را دنبال یک کتیبه به کوچکترین قسمت یک لشکر، میگن مثلا یه تعداد 50 نفر 40 نفر رو میگن کتیبه، نسبت به گروهان و گردان و تیپ و لشکر و خب تعداد خیلی زیاد میشه، 12,000 نفر میشن یک لشکر. من حالا کوچکترین قسمت این لشکر کتیبه است، من نمیتوانم یک عده معدودی را عازم کنم، بعد خودم عازم بشم دنبال اینها، یا من اول برم 4 نفرم دنبال من بیان برای اینکه بریم به قائله کوچک رو بخوابانیم. این مصلحت جامعه اسلامی نیست. یکی دیگه از خطبه هایی که امیرالمؤمنین همین بحث رو مطرح میکنه، اونجاییست که حالا میرسیم عرض میکنیم که بعضی از اهل سنت میگن مخاطب این کلمات خلیفه دوم عمره. حالا اونجا توضیح میدم که آیا هست یا نیست، ولی حضرت اونجا هم میگه انسانی که فرمانده، انسانی که حاکم است، الان حکومت دستشه، نباید در هر امری خودش شخصا دخالت کنه. بعضی وقتا ما برعکس میدانیم، ما فکر میکنیم حاکم جامعه، رهبر جامعه باید در هر امری خودش دخالت کنه. بابا این خلاف اصول مدیریتی است. مدیر خوب، حاکم خوب کسی است که در امور مهم دخالت کند. در جریان خانم و خانواده هم همینه دیگه، همه شما میدانید. گفتن پدر، بالاخره تو هر خونه بچه ها با هم دعوا میکنن، سر و صدا هست، میگن پدر آخرین مرحله ورود کند، نه اینکه تا دو تا بچه دست به یقه شدن اول از همه پدر بره، خب ابهت این پدر میشکنه. تو باید بگذاری در اموری که از دست دیگران بر نمی آید دخالت کنی. پدر یک جامعه، حاکم یک جامعه همینه، برعکس اون چیزیست که ما فکر میکنیم. نباید در هر امری حاکم دخالت کند، مسئول داره، مسئول هر بخش باید پاسخگو باشه. اینطور نیست که خود رهبر، خود حاکم باید در همه امور دخالت کنه، نظر بده. ثم اخرج فی کتیبت اتبع اخرى اتقلقل و تقلقل القد فی الجفیر الفارق. این یک ضرب المثلی است. اتقلقل یعنی تکون خوردن، قدح به معنای تیر است، جفیر به معنای اون ظرفی است که تیرها رو درش قرار میدن، فارق هم یعنی خالی. حضرت فرمود من نمیتوانم مثل یک تیری باشم که در یک ظرف تیری است که جز همین یک تیر بیشتر توش نیست. ببینید بعضی وقتا این جای ظرف، این غلاف ظرف پر تیره، خب از تکون که بخوری حرکت کنی سر و صدا نداره، ولی وقتی که یک عدد تیر داخل این ظرف باشه هر جایی بری حرکت کنی هم تو اذیت میشی از سر صدای او، هم اون تیر اضطراب دارد، هر لحظه‌ای به یک جا بر میخورد. خب تیری که هی این طرف و اون طرف خورد دیگه استحکامش رو از دست میده. پشت این تیرها رو شاید دیده باشید تو فیلم ها، پرهای خاصی میزنن، این پرها باعث میشه تیر مستقیم حرکت کنه. خب وقتی یه تیر داخل یه جعبه باشه هزار بار این طرف و اون طرف شد دیگه به مقصد نمیرسه. کنایه حضرت از اینه، من نمیتوانم دچار اضطراب باشم، من اگر این کوفه را رها کردم رفتم جای دیگری، درسته شما شاید تشویقم کنید بگید به به بصر ابن ابی ارتاد را علی ابن ابی طالب در هم شکست، ولی من اضطراب حکومت را دارم، من اضطراب جامعه را دارم، من اضطراب این را دارم که معاویه کل حکومت را به آشوب نکشه. الان فقط یک ده و یک روستایی تحت تصرف، تحت اشغاله. معاویه اگر آمد کل جامعه رو به همین وضع میکشه. من اضطراب دارم، لذا از من نخواهید من کاری که مهم نیست را بچسبم و مهم را رها کنم. از علی این انتظار را نداشته باشید. این یکی از جملات مهم امیرالمؤمنین است. در خطبه سه نهج البلاغه هم فرمود، خطبه شیخ شقیه، اینجا هم فرمود انما انا قطب الرها تدور علیه و انا به مکانی. مثل امام و مثل رهبر در هر جامعه مثل قطب است. این آسیاب هایی که میچرخیدن یه سنگ زیرین داره، یه سنگ رویی داره، یه میله آهنی یا چوبی وسط این دوتا سنگه. اگر این چوب نباشد آسیاب زیر و رو روی هم نمیچرخند، از مدار خارج میشه، میفته رو زمین، آسیابی نمیشود، به هدف نمیرسه. فرمود مثل من مثل اون قطب است، همه باید حول من بچرخند. و انما انا قطب الرها، من مثل محور سنگ آسیابم، تدور علیه، همه دور من میچرخند، ولی و انا به مکانی، من باید سر جام باشم. حاکم باید جایی داشته باشد، مکانی داشته باشد که مورد رجوع باشد، مردم بتوانند در مشکلات برن اونجا، در بزنن، زنگ بزنن، حاکم رو ببینن، مشکلشون رو با حاکم در میان بگذارن. مثل امام مثل قطب است، این رو داشته باشید. مثل امام مثل محوری است، محور هر جامعه ای امام است. امام در هیچ مسئله ای نمیتونه بگه حالا مردم چی میگن، حالا مردم چی میخوان، نکنه مردم ناراحت بشن، نکنه خوششون نیاد، خوششون بیاد. مردم هم که باید از امام تبعیت کنن، نه امام از مردم. این سنگ است که باید حول محور قطب بچرخد. قطب هیچ وقت خودش رو با سنگ هماهنگ نمی کنه. مردم باید حواسشون به امام باشه. انما انا قطب الرها تدور علیه و انا به مکانی فاذا فارقته استهار مدارها. وقتی این قطب نباشد دیگه دور زدنی هم نیست، آسیاب کردنی هم نیست. گندم گندم است، تبدیل به آرد نمیشه، جامعه به هدفی که دارد نمیرسد. و ازترب ففالها، خفال معنای اون چرمی سفره ای است که زیر آسیا پهن می کردن. این دسته آسیا را که می چرخانند همینطور گندم رو جو رو تبدیل به آرد می کنه. این آرد از کناره پایین می ریزه. کجا می ریزه؟ می ریزه روی یه سفره ای، یه چرمی. عرب به این میگه ثفال. حضرت فرمود اگر من نباشم این دوتا سنگ وقتی به هم خوردن، خب دیگه از اون سفره هم چیزی باقی نمیمونه، آردی هم که رو اون سفره جمع شده میریزه. این مثال مثال ساده است ولی خیلی عمیقه. اگر امام نباشد امنیتی در کار نیست، اگر امام نباشد نان و اقتصاد و معیشتی در کار نیست، امام باید باشد. ببین این که میگیم امام، ما صحبتمون امام به حق نیست ها، اشتباه گرفته نشه. خطبه 40 رو عزیزانی که بودن خوب خاطرشون هست، پنبه این حرف ها رو زدیم. خود امیرالمومنین در خطاب به خوارج گفت که خوارج هی میگفتن لا حکم الا لله، حکومت مخصوص به خداست. حضرت فرمود کلمت حق یراد و بها الباطل. اینا حرفشون حرف خوبی است، آیه قرآن میخونن، ولی برداشتشون بده. نعم انه لا حکم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرت الا. خدا میگه حکم یعنی قانونگذاری مال منه، خوارج میگن حکومت مال خداست. یعنی خدا باید بیاد جسم بشه، یه دارالاماره‌ای داشته باشه، دستور صادر کنه و این حرف نشد. حالا اینجاش مد نظرمه. فرمود و انه لا بد للناس من امير بر او فاجر. هر جامعه نیاز به حاکم دارد، حالا حاکم خوب باشد یا بد. حاکم داشتن اصل است حتی اگر بد باشد. قانون بد بهتر از بی قانون نیست، حاکم بد بهتر از بی حاکم بودن است، یله و رها بودن. البته حضرت فرمود اگر حاکم بد آمد خیلی ضرر داره، ولی اگر حاکم خوب روی کار آمد به نفع همون بدها هم هست. اشرار جامعه هم باشون به عدالت رفتار میشه، حقشون خورده نمیشه، به حداقل امکانات میرسن. حضرت در این خطبه میفرماید من به عنوان حاکم، فعلا صحبت از امام یک طرف است، صحبت از اصل حکومت یک طرفه، من به عنوان حاکم نباید شهر را رها کنم، وظایفم را رها کنم. حالا این هم به کنار باشد که من امام هستم، من با بقیه حاکمانی که با دموکراسی و انتخابات روی کار اومدن خیلی فرق دارم. من از جانب خدا منصوب شده ام برای این امر. انما انا قطب الرها تدور علی و انا بمکانی فاذا فارقته استهار مدارها و استرب سفالها. فرمود هازا لامر الله الرأی السوء. این که به من میگید یا امیرالمؤمنین ان سرت سرنامک، این خیلی حرف بدی است، این نظر سویی است. نظر به معنای رأی، این رأی و نظر و فکر بدی است، پیشنهاد بدی است که به من میدید. هیچگاه این پیشنهاد راهگشا نخواهد بود، چون من میدانم شما منافقید، چون من میدانم شما نفوذی معاویه اید، ولی بدانید دست شما برای من رو شده، شما میخواید مرا از شهر بیرون بکشید تا دیگران بیان و اینجا حکومت کنند. از اینجا به بعد حضرت نکاتی بیان میکنه، خیلی نکات عجیبی است. قبلا هم در نهج البلاغه شبیه این جملات رو از حضرت شنیدیم، ولی باز تکرار اینها و تأکید اینها معلوم حضرت چقدر دل پری از دست این مردم داشته. مردم چقدر خون دل و امیرالمؤمنین خوراندن که حضرت این حرفها رو میزنه. فرمود والله لولا رجای الشهاده عند لقاء عدوی. به خدا قسم اگر امید شهادت نداشتم، به خدا قسم اگر دنبال شهادت نبودم در مواجهه با دشمنانم. معلوم امیرالمؤمنین شهادت طلب است. چطور آدم شجاع میشه؟ چطور کسی میشود مثل علی که فرمود من نترسیدم و کسی نمیتواند مرا تهدید کند؟ تهدید کردن در قاموس امیرالمؤمنین جایی نداره. علی را تهدید کنی؟ نه، نمیشه. خودش هم فرمود و ما احدد و بزر، کسی تا حالا جرأت نکرده مرا تهدید کنه، از این به بعد هم همین. خب چرا اینقدر شجاعت به بار میاد؟ علتش اینه والله لولا رجایی شهاده. آدم اگر شهادت طلب شد، آدمی که دنبال شهادت بود دیگه ترس نداره، شجاعت به حد اعلا میرسد. فرمود والله لولا رجائی الشهاده عند لقائی العدو، به خدا قسم اگر امید به شهادت نداشتم در لحظات مواجهه با دشمن، ولو قد حم لی لقاء، اگرچه این داخل پرانتز این جمله ولو قد حم لی لقاء معناش اینه اگر انشالله برای من مقدر بشه، اگر این شهادت برای من مقدر بشه، هرنه حضرت دعا میکنه من که علاقه به شهادت دارم انشالله این شهادت هم نصیب ما بشه. فرمود ولو قد حم لی لقاؤه لقربت رکابی، به خدا قسم اگر امید به شهادت نداشتم در مواجهه با دشمن لقربت رکابی، سوار بر اسبم می شدم، ثم شخصت عنکم، دور می شدم از شما، فلا اطلبکم مختلف جنوب و شمال، از شما دور می شدم و هرگز سراغی از شما نمی گرفتم، طلب نمی کردم شما را، تا کی؟ مختلف جنوب و شمال، جنوب و شمال، باد جنوب و باد شمال، از باد گاهی جنوبی است از جنوب به شمال می وزد، گاهی از شمال به جنوب می وزد. حضرت این تعبیر فارسیش میشه تا دنیا دنیا شما را طلب نمی کنم، پیتون رو نمی گیرم ببینم کجایی، من اگر موندم در بین شما غرضم اینه به اون هدف والام که شهادت فی سبیل الله هست برسم، مقابله با دشمن کنم، امیدوارم به این مقام برسم، وگرنه شما انسانهایی نیستید که من با شما بودن را ترجیح بدم، اصلا این طور نیست. اگر مأمور به وظیفه نبودم، اگر اینجا دنبال هدف نمی گشتم از شما دور می شدم و تا دنیا دنیاست، تا باد شمال و جنوب می وزد هرگز سراغی از شما نمی گرفتم. چرا سراغی از شما نمی گرفتم؟ مگر شما مردم چه صفت بدی دارید؟ مگر شما چی هستید؟ این چهار تا صفتی که حضرت فرمود نشانه کسانی است که حضرت چشم دیدنشون رو نداره. حضرت میگه حاضرم از تو دور بشم اونقدری که هیچگاه نبینمت. اون چهار تا صفت چیه؟ تعانین، ایابین، حیادین، رواقین. آی مردم شما تعانینید، شما طعنه میزنید، طعنه زدن خیلی صفت رذیله بدی است، نیش و کنایه زدن خیلی صفت بدی است، طوری حرف بزنی که دل دیگران بشکنه، طوری دو پهلو حرف بزنی که طرف خودش بگیره، شما کارتون اینه طعنه میزنید. دو، ایابین، عیبجو هستید، فقط دنبال اینید که یه جایی نقصی ببینید، یه گوشه جایی ضعفی باشه در این جمعیت میلیونی که به سمت اربعین رفت، حالا چهار تا مشکل هم هست، چهار نفر هم گرمازده شدن، یک مقداری هم ناهماهنگی شد، اصل قصه را نمیبینید. ولی من همین دیروز نوشتم برای برخی از اعزه، یه دی هستم به اسم جامعه شناس اسلامی و جامعه شناس شیعی، فقط دنبال همینن، یعنی فقط دنبال اینه که ایرادی بگیره، نقصی ببینه. حالا یک نفر در این جمعیت میلیونی، مگر حج که میریم هر سال ما، با اینکه ما جمعیت حجمون میلیونی نیست، هیچ وقت 500,000-600,000 کمتر بیشتر اینقدر ما میریم حج، ولی در همین جریان حج شما میبینید بالاخره پیرمرد هست، پیرزن هست، سن و سالی ازش گذشته، ما فوتی های حجمون هم کم نیست، اونجا کسی چیزی نمیگه، ولی به اربعین که میرسه یه عده صداشون بلنده. اینها همون ایابینن، اینا دنبال عیبجویین، دنبالن یه گوشه کار نقصی ضعفی باشه، کل جامعه را، کل حکومت را، کل نظام را زیر سوال ببرن، چون یه جای مشکلی بود، نه یک جا، صد جا مشکل بود. در قبال میلیون ها خیر و رحمت و لطفی که هست، یک ایراد به چشم این ها، این صفت رذیله است، این صفتی است که از چشم امیر المؤمنین ما رو میندازه. حضرت فرمود دلم نمیخواد شما رو ببینم، اگر میتوانستم از اینجا کوچ میکردم اونقدری که دیگه هیچگاه با شما چشم در چشم نشم. این صفت دوم. صفت سوم، شما حیادین هستید. حیادین یعنی بسیار منحل. این چهار تا صفت همه مبالغن، شما بسیار 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 نزنید، شما بسیار بسیار عیب جویید، شما بسیار بسیار منحرفید، انحراف چیست؟ گوش نکردن به حرف امام انحرافه. چه انحرافی از این بالاتر که کسی حرف امام را، حرف حاکمش رو نشنوه، حرف ولی خدا رو نشنوه؟ پس انحراف است. انحرافات زیاد است، ولی اگر حرف امام معصوم رو نشنیدی دیگه در اوج انحراف قرار دادی. و چهارمین صفت فرمود شما رواقین هستید. رواقین دو تا معنا داره، هم به معنای ترسو آمده، هم به معنای کسی که مکر و حیله دارد، مکار است، دنبال اینه که یه طوری ضربه بزنه. فرمود شما این چهار صفت را دارید، حالا یا ترسو هستید، یا مکر و حیله دارید، منحرفید، عیبجو هستید و بسیار طعنه زننده هستید. به خاطر این چهار صفت است که والله لولا رجائی الشهاد عند لقائی العدو لقربت رکابی، پا در رکاب میگذاشتم و از پیش شما میرفتم. خب این صفاتی که حضرت فرمود صفات رذیله شخصی بود، یعنی هر کدام از شما در وجود خودش یه صفات رذیله‌ای داره که یکی یکی حضرت اشاره کرد، ولی از جهت جمعی و اجتماعی هم شما دارای صفات رذیله هستید. نه تنها تک تک شما مشکلاتی دارد، بلکه جمع شما هم مشکلاتی دارد که باز اینها در از چشم علی افتادن تأثیر دارند. این گونه است که شما از چشم چیه اون صفت؟ فرمود انه لا قناع فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم. هیچ خیر و نفع و سودی نیست. قناع یعنی بی‌نیازی. هیچ نفع و بی‌نیازی در تعداد شما نیست. الان وقتی که موقع تقسیم بیت المال، جای سوزن انداختن در کوفه نیست، جای سوزن انداختن در مسجد کوفه نیست. اون قدر جمعیت عمیق و شدید هجوم میارن برای گرفتن سهمشون. ولی الان که باید دلها همسو باشد، اجتماع قلب باشد، ما کسی رو نمیبینی، سکوت شما طولانی میشود، حاضر نیستید اجتماع کنید. خیلی نکته مهمیست عزیزان، اجتماع جسم ها اهمیت نداره، اینکه چند نفری مهم نیست، مهم آن است که از این چند نفری که هستیم چند تامون هدف واحد داریم، دلمون با همه، چند نفر دنبال اهداف مشترکه. خب هرچه این افراد کمتر بشه تعداد بیشتر، اتفاقا سود که نداره ضرر هم داره. جمعیت زیاد باشد ولی اینها با هم همسو نباشن، چه سودی داره؟ هیچ سودی نداره. فرمود انه لا غناء فی کثرت عددکم ما قلت اجتماع قلوبکم لقد حملتکم علی الطریق الواضح التي لا یهلک علیها الا هالک. آی مردم، من شما را حمل کردم. لقد حملتکم، امیر المؤمنین حمل، با دوش کشیده ما را. این فقط مخصوص به امیر المؤمنینی که حاکم بود نیست، ائمه ما اینطوری هم، وجود مقدس رسول الله، لقد حملتکم علی الطریق الواضح، ما مسلمان ها رو به دندان گرفت و رسوند به این جاده واضح و روشن دین. حضرت فرمود من همه حقایق رو به شما گفتم، راه را کاملا بر شما روشن و واضح کردم، دیگه کسی نمیتونه بگه نمیدانستم. میدانستید ولی نمیخواستید، میدانستید ولی شانه از زیر مسئولیت خالی کردید. لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يحلك عليها الا هالك. طریق واضح طریقی است که هیچ کسی از او رویگردان نمی شود، هیچ کسی از او منحرف نمی شود، مگر کسی که هالک باشه. هالک یعنی کسی که دیگه امیدی به اصلاحش نباشه. من همه ی تلاشم رو کردم، یه طوری برای شما جاده را واضح کردم که اگر کوچکترین استعدادی، کوچکترین علاقه ای، کوچکترین اراده ای داشته باشید، باید خودتون رو، جلیمتون رو از این آب بالا بکشید. ولی اگر کسی با همه این تلاش و کوشش ها باز هم غرق شد، از چشم من نبینه ها، این دیگه مقصر خودشه. اگر کسی با همه این تلاش هایی که علی کرد باز هم افتاد به ورطه هلاک شد، این تقصیر خودشه. لا یهلک علیها الا هالک، هیچ کسی به هلاکت نمیرسد مگر اینکه خودش بخواد، مگر اینکه امیدی به هدایتش دیگه نباشه. نکته مهمی است. اهل بیت ما را حمل کردن، لقد حملتکم علی الطریق الواضح، به دندان گرفتن ما را، ولی ما خودمونیم که از راه به در میشیم، ما خودمون هستیم که مسیر را اشتباه میریم. هیچ کسی از جاده اهل بیت و از جاده هدایت منحرف نمی شود مگر کسی که خودش بخواد، مگر کسی که اراده به انحراف داشته باشه. فرمود من استقام فعل الجنه و من زله فعل النار. اگر کسی در این مسیر درست، اگر کسی در این طریق واضح استقامت کنه به بهشت میرسه. ببین در مسیر بودن نصف کاره. راه را پیدا کن، یک در مسیر باش، دو سه استقامت داشته باش. الان اینهایی که میرن 40 ویزا و گذر گرفتن و اتوبوس گرفتن یکیه، از مرز رد شدن یک بخشه، این که تو 3 روز گرما را، سرما را، تشنگی و گرسنگی را، بیماری را، همه اینها رو به جان بخری تا برسی، یه حرف دیگه است. خیلی ها گذر دارن نمیرن، اگر رفتن دیدن مرز شلوغه بر میگردن، از مرز که رفتن انتظار راحتی دارن با بهترین، خب نمیرسه، هیچ وقت نمیرسه. فرمود تو باید راه را پیدا کنی، در راه باشی، سه استقامت داشته باشی. استقامت خیلی مهمه. و من استقامه فعل الجنه، اگر کسی استقامت کرد به بهش میرسه. و من زله فعل النار، زله باز زهره به معنای لغزیدن. اگر کسی لغزید، اگر کسی استقامت به خرج نداد، این به سمت جهنم میره. حضرت اتمام حجت کرد با این مردم، من راه راست رو به شما نشون دادم، گفتم معاویه میخواد چه کنه، گفتم من نمیتوانم از شهر خارج بشم، گفتم شما باید مدافع حقوق برادرانتون باشید، ولو این که در حجازن، ولو این که در یمنن، در مصرن. الان شما اید و تکلیفتون، افتادید در مسیر، استقامت کردید، دشمن رو شکست دارید به سمت بهش. اگر کمکاری و ضعف بود، اگر نخواستید برید به سمت جهنم، این اختیار با خود شماست، ولی من وظیفم رو نسبت به شما انجام دادم. در بسیاری از مواردی که نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین سلام الله علیه توبیخ میکند اصحابشون رو، با زبان تند حرف میزنه، اینها را برحذر میدارد از جهنم، از نشستن، از اینکه جهاد نکنن، در بسیاری از موارد این تأثیر داشت. یعنی بلافاصله همون جمعیت تحت تأثیر قرار می گرفتن، به خودشون می آمدن و کار را یکسره می کرد. اینجا هم همینه، عیناً اینجا هم همین اتفاق افتاد. ابو اسحاق ثقفی در کتاب الغارات، کتاب بسیار بسیار مهمی است در حکومت امیرالمؤمنین، در این کتاب الغارات اینطور می نویسه. عرض کردیم این مؤخره ای هم داره این خطبه که سید رضی ذکر نکرده. میگه امیرالمؤمنین فرمود فوالله ان فارقکم لراحه للنفس والبدن، به خدا قسم دوری از شما باعث آرامش جسم و جان است. هر کسی از شما قطع کرد رفت، دور شد از شما، هم جسمش راحته، هم جانش راحته، روحش به آرامش میرسه. خیلی اذیت کردن حضرت را، 25 سال خانه نشینی خیلی راحت بود، با اینکه فرمود خار در چشم و استخوان در گلو بود، ولی با اون حال آسانتر بود بر علی از این 5 سال اندی. چه کردن با حضرت؟ فرمود من از شما دور بشم، برم که یه جایی نبینمتون، باعث آرامش روح و روان منه، جسم من و جان من آرامش. خب اینجا این جملات رو فرمود. یه دفعه جاریت ابن قدامه سعدی عرض کرد، یکی از یاران حضرت، گفت یا امیرالمؤمنین، خیلی آدم با معرفتی است، این جملات شیرینی است، عرض کرد یا امیرالمؤمنین لا اعدمن الله نفسک، خدا تو رو از ما نگیره، ولا ارانا فراقک، به فراقت دوچار نشیم، غمت رو نبینیم، نباید یک روز ما باشیم سایه شما بر سر ما نباشد. آقا غلط کردیم، اگر کوتاهی کردیم، ضعفی بود، اشتباه کردیم، انا لها اولائلکم، آقا من آمادم، من داوطلبم که برم به جنگ بصر ابن ابی ارتاد. خب این جمله را که گفت نفر بعدی هم بلند شد، همینطوری جمعیت آماده شدن. فسیرزا الیهم وهب ابن مسعود خثعمی، نفر دوم وهب ابن مسعود بلند شد، عرض کرد من هم آقا آمادم. امیرالمومنین دعاشون کرد، خیلی خوشحال شد و هر کدام از اینها قریب 2000 نفر نیرو داد و اینها رفتن حمله کردن و قائله بصر ابن ابی ارتاد رو به اتمام رسوندن. این جملاتی که حضرت فرمود اگرچه تند بود، اگرچه گلای آمیز بود، اولا از حقایق خبر داد، چیزی فرای حقایق نبود، جلایه محض نبود، جلایه مبتنی بر حقایق جامعه بود. ثانیاً تأثیر داشت، یعنی اگر انسان جایی هم میخواد گلایه کنه، جلایه اینطوری باشه. این گلایه هایی که ما میکنیم، چرا این حرف رو زدی، چرا این لباس رو پوشیدی، چرا به این حرف ها، این خال زنک بازی هاست. انسان اگر میخواد گلایه کنه، غضب کنه، ناراحتی هم کنه، اولا فلاح باشد، در راه خدا باشد، ثانیا حق با تو باشد. یه طوری نباشه که تو خودت باید پاسخگو باشی ولی بشینی در مقام طلبکار، نه، واقعا حق با تو باشد. و ثالثا ترتیب اثر بدهند مخاطبان، طوری حرف بزنی که این حرف دیگران را به فکر فرو ببرد، دیگران رو متذکر کنه. اگر نه هی گلایه که هیچ تأثیری نداشته باشه، غیر از این که خودت رو خار و خفیف میکنی، هیچ تأثیری نداره. خدا به حق امیرالمومنین انشاءالله ما رو از یاران خوب با وفای اهل بیت قرار بده، جز کسانی باشیم که چشم روشنی اهل بیتیم، جز کسانی باشیم که حجت ابن الحسن سلام الله علیه از ما راضی باشه.